そうなんだ。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين بحث ما در بیماری های مصری و سخت در مسئله وجوب صیانت نفس و وجوب حفظ نفس از این بیماری ها بود که به تعبیر دیگر در مثل وبا و طاعون وجوب حفظ نفس از گرفتاری به وبا و طاعون. به این مناسبت استدلال بر جواز حفظ نفس که هیچ بلکه وجوب حفظ نفس بعد از استدلال بر جواز حفظ نفس به اصل استدلال بر وجوب اون کردیم به مثل آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و گفتیم روایات خاص هم دلالت بر جواز حفظ نفس داره، روایات خاصی که در باب وبا و طاعون آمده. در این بین یک روایتی بود، روایت علی ابن جعفر بود که آیونم نسبت به این روایت توجه داشتن که این روایت هم دلالت بر جواز فرار از طاعون داره با یک استثنایی. این استثنایی در این روایت منشأ این شده بود که مرحوم سید قدس سره در عروه و به تبع ایشان معلقین بر عروه فرموده بودند که اگر شخص مکلف در مسجد باشه در اون حالت طاعون در اهل مسجد واقع بشه یکره الفرار منه، و هیچ مخالفی از معلقین بر عروه در این قسمت هم وجود نداشت. معنای این عبارت این بود که اگر مکلفی در هر کجای عالم در مسجدی باشه، حالا چه در حال نماز باشه یا همینطور رفته باشه اونجا، اگر در مسجدی باشه و تا اون در اون مسجد وقوع پیدا کنه یکره الفرار منه. عبارت سید این بود، نعم لو کان فی المسجد و وقع الطاعون فی اهله یکره الفرار منه. این عبارت سید در عروه بود. از مرحوم علامه مجلسی هم همین مطلب مرحوم سید برمیاد. نمیدونم آیون مسئله رو دنبال کردن یا نه. عبارت مرحوم علامه مجلسی در بهار بعد از آنی که روایت و اخبار جواز فرار از طاعون و ذکر می فرماد، فرمود و روی انه اذا وقع الطاعون فی اهل مسجد فلیس لهم ان یفروا منه الى غیره. ذیل این فرموده بیانون یمکن ان یکون الروایت الاخیره على تقدیر صحتها محمولتا على الکراهه جمعا بینها و بین ما سبق و الظاهر ان لخصوصیت المسجد مدخلا و لیس لبیان الفرد الخفی لما رواه علی بن جعفر تا آخر. بعد روایت علی بن جعفر رو ایشون می فرما. خلاصه فرمایش ایشون همین کلام سیده که ایشون فرموده، روایت محمول بر کراهت از باب جمع بین این روایت و دیگر روایاتی که داله بر جواز فرار از محل وقوع طاعون بود. و بعدم فرموده که مسجدم خصوصیتی داره، نباید از مسجد فرار کرد به این خاطر، و اینطور نیست که از باب بیان فرد خفی باشه. عرض ما اولا به مرحوم علامه مجلسی اینه که حمله بر کراهت مقتضای جمع بین این روایت و دیگر روایات نیست، چون این روایت اخص از دیگر روایاته و مقتضای جمع عرفی حمله عام بر غیر مورد خاصه، ولذا اگر دلالت روایت بر ممنوعیت فرار از طاعون در فرض مسجد باشه، روایاتی که داله بر جواز فراره اونا مطلق بود، خب اون روایات تخصیص میخوره، مقید میشه به غیر مسجد. اینطور نبود که اون روایات در مورد خاص باشه تا نوبت به جمع حکمی برسه. این کاری که علامه مجلسی فرموده اصطلاحاً بهش میگن جمع حکمی. جمع حکمی بعد از فرض نبود جمع موضوعیه. اونجایی که جمع موضوعی امکان داشته باشه، عام و خاص جمع موضوعی داره. با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمیرسه. ولی اگر جمع موضوعی ممکن نبود از باب اینکه هر دو دلیل در مورد خاصیه و بینشون نسبت عموم و خصوص و مطلق نیست، اگر تنافی داشتن نوبت به جمع حکمی میرسه، امر حمله بر استحباب میشه، نهی حمله بر کراهت میشه. ولذا اعتراف کرد علامه مجلسی که مسجد خصوصیتی داره. خب اگر مسجد خصوصیتی داره چرا شما حمله بر کراهت بکنید مورد مسجد رو، بعد از آنی که ظاهر روایت منع از فراره نه کراهت فرار. عبارت علامه مجلسی و روی انه اذا وقع الطاعون فی اهل مسجد فلیس لهم ان یفروا منه الى غیره. لیس لهم ظاهره در عدم جواز هست، نه اینکه در کراهت. این نسبت به کلام علامه مجلسی. و اما اینی که سید قدس سر رو فرمود که مکروه فرار در این فرضی که ایشان فرموده که لوکان فی المسجد، عرض ما این بود که اصلا این روایت مفادش اینی که مرحوم سید و به تبع همه معلقین بر عروه فرمودن نیست. ما اگر بنا بشه اینجا بر عروه بخوایم تعلیقه بذاریم، تعلیقه ما اینه که اصلا این روایت متفاوت با تمام اون چه دیگران از معلقین بر عروه و صاحب عروه فهمیدن، چون اونی که عبارت سیده، خوب دقت کنن عزیزان، چون اینجا اونی که عرض میکنم تو کلام دیگری ندیدم و لذا قضاوتش نیاز به یک تمرکز و دقتی داره که رعایت انصافم بشه در حق دیگران اگر اشکال میکنیم و واقعا اشکال ما به جا نیست، تذکر بدن به من. اونی که در کلام سید آمد این بود لوکان فی المسجد، و وقع الطاعون فی اهله، یعنی اگر شخص در مسجد قرار گرفته و هست، طاعون در اهل اون مسجد اگر واقع شد، حق نداره این شخصی که در اون مسجد هست خودشو جدای از اهل اون مسجد خلاصه فرار کنه برای نجات از طاعون. این کلام سید. عرض ما اینه که از این روایت این مطلب استفاده نمیشه، از روایت علی ابن جعفر استفاده نمیشه که شخص در مسجد باشه، چون اونی که در این روایت آمده این بود. من متن روایت رو یه بار میخونم تا اون عرضم رو در روایت تطبیق کنم. سألته عن الوبا، از موسی بن جعفر سوال کرده، عن الوبا یقع فی الارض، در سرزمینی اتفاق میفته، هل یصلح للرجل ان یهرب من، آیا حق داره شخص فرار کنه؟ قال یهرب من، اب نداره فرار کنه، مجازه، بلکه گفتیم واجبه. ما لم یقع فی مسجده الذی یصلی فیه، مادامی که این موردی که شما گفتید که وبا یقع فی الارض، ما لم یقع فی مسجده الذی یصلی فیه، مگر این که در مسجدی باشه که این آقا یصلی فیه، که ما تعبیر کردیم یعنی مسجد محله، اون مسجدی که معمولا شخص در اون مسجد نماز میخوانه. فاذا وقع فی اهل مسجد الذی یصلی فی، مؤکد این مطلب این بود، بعد داره فاذا وقع فی اهل مسجد الذی یصلی فی فلا یصلح له الهرب من، فرض نشد که این شخص الانم در مسجد وجود داره، بلکه تا اون در مسجدی که این آقا یصلی فیه، یعنی اون مسجدی که معمولا یصلی فیه، یعنی مسجد محلش، ولو امروز نیامده آقا تو مسجدش نماز بخونه تو اون مسجد محلش، اما صدق میکنه که مسجد الذی یصلی فیه. منظور از مسجد الذی یصلی فیه این نیست که بالفعلم آقا در حال نماز اونجا باشه، ولذا سید لازم ندونست اینکه بالفعل مشتغل به صلات باشه. اونی که تو روایت آمده اینه که اگر وبا که واقع شده در یک محلی، در اون محل محلیه که خلاصه مسجد محل شخصه که یصلی فی، دیگه حق نداره از اون وبایی که در اون ارض واقع شده فرار کنه، ولذا ما گفتیم این روایت مفادش مسجد محله، ولو این که شخص در اون مسجد محل الان حضور نداره در حالی که وبا یا تا اون اتفاق افتاده. اونی که تو عبارت سید بود اینه که لو کان فی المسجد و وقع الطاعون فی اهله یکره الفرار، یعنی اگر بالفعل داخل مسجده. این روایت معناش این نیست که بالفعل شخص تو مسجد باشه، بلکه سوال اینه که وبا در سرزمینی اتفاق میفته، حضرت میفرمان فرار از اون جایزه، مگر وبا به مسجد محل شخص رسیده، حق نداره اون شخص از اون سرزمین دیگه فرار کنه. فهم ما از این روایت اینه، ولذا اینی که تو کلام سید بود که لو کان فی المسجد، اگر بخواد بودن در مسجد رو معیار قرار بده، باید اشتغال به صلات هم جزش قرار بده. ما لم یقع فی مسجد الذی یصلی فی، در حالی که این گونه نیست. مفهوم از این روایت این نیست که اگر مکلف در حال وقوع ربا در مسجد حضور داشته باشه، ولو مسجد منطقه دیگری باشه، اصلا تو شهر دیگه ایه، اصلا شخصی اهل تهران رفته بر خودش مشهد، تو مسجدی از مساجد مشهد یه روز آمده نماز شو بخونه، احساس میکنه که تا اون در این مسجد واقع شده. سید میفرماد حق فرار نداره، المتعلا کراهتن دیگه، ولی روایت اینو نمیگه. مالم یقع فی مسجدهی، وقتی مسجدهی صدق میکنه، مسجده الذی یصلی فی صدق میکنه، که اون مسجد مسجد محلش باشه، مصلای معمولش باشه، نه اون مسجدی که اتفاقا درش حضور پیدا کرده. از این روایت این فهمیده نمیشه. ولذا ما این روایت علی بن جعفر رو شاهد جمع قرار دادیم، به این معنا که روایت رو نسبت به اون روایات قبل مخصص قرار دادیم. گفتیم اصلا اگر تا اون وبا به مسجد محل شخص برسه، دیگه ظاهر این روایت اینه که لا یصلح. لا یصلح هم ظهور در ممنوعیت داره، نه کراهت. گویا سید از این لا یصلح کراهت خواسته ایشان بفرماد. ولیکن نه، لا یصلح بعید نیست ظهورش در ممنوعیت هم باشه. حالا اگرم کراهت باشه، فرض کراهت یا حرمت جاییه که وبا در اون مسجد محل طرف اتفاق بیفته، که در این صورت شخص ولو خودش هم حضور در مسجد نداشته باشه، حق خروج از اون محل و شهر نداره به عنوان فرار، چون گفتیم در حقیقت خودش معرض حمل اون بیماریه، معرض ابتلای به اون بیماریه، و فرار او فرار از ربادی از وبا محسوب نمیشه، بلکه اینه به اصطلاح ابتلای به وبا و فرار او یعنی درگیری دیگران، همونی که میگن قرنطینه شهرها، که انه این روایت داره اون مفاد قرنطینه شهرها رو داره بیان میکنه. منتها قرنطینه شهرها رو کی؟ اونجایی که در مسجد محل، یعنی انقدر بیماری انتشار پیدا بکنه که به مسجد محل رسیده باشه، دیگه از محله حق خروج نداره. اگر در یه نقطه ای از شهر باشه، بقیه شهر قرنطینه نیستن، همان محله‌ای که این بیماری درش واقع شده که مسجد محل میشه محورش، در اون مسجد محلی که اتفاق افتاده، اون محله قرنطینه باید بشه. لا یصلح له الحرم من. ولذا این کاملا با توصیه های پیشرفته علمی روز برای پیشگیری از انتشار بیماری های واگیردار این روایت سازگاره و همینو داره بیان میکنه. این مفاد این روایت. این روایت رو مرحوم صدوق قدس سره بعد از آنی که قبل از این روایت، مرحوم صاحب وسائل روایت ابان احمر رو از معانی الاخبار صدوق نقل کرده که مفادش اینه که فرار از طاعون جایزه، از شهر، از روستا، خلاصه مگر در اون مورد خاصی که عبارت از ثغور و سرحدات دفاعی مسلمینه، بعد از این مرحوم صدوق رضوان الله علیه فرموده، بعد از اون روایت در معانی فرموده و روی انه اذا وقع الطاعون فی اهل مسجدن فلیس لهم ان یفروا منه الى غیره، که ظاهرا این روایت مرسل هم همین روایت علی ابن جعفر باشه که مرحوم صدوق به صورت مرسل نقل کرده، که انه نقل به مضمونه، نقل به معناست، که فرموده و روی انه اذا وقع الطاعون فی اهل مسجدن، که اون معلم یقع فی مسجده الذی یصلی فیه فی اهل مسجدن فلیس لهم، یعنی برای اهل اون مسجد، ان یفر رو منه الی غیره. ظاهرا این مرسل همون روایت علی ابن جعفر و معادل همون روایت باشه که نقل به معنا شده. این عرض ما و نتیجه اینه که به صرف این که در یک مسجدی بیماری تا اون اتفاق بیفته، اینطور نیست که هر کسی تو اون مسجده حق خروج از مسجد نداره یا مکروه از اون مسجد خارج بشه. نه، اونی که مفاد این روایت بود اینه که اگر در اهل مسجد محلی واقع بشه، اهل اون محله حق جابجایی ندارن، نه کسانی که در مسجد قرار دارن. و اما اهل به صرف این که یک کسی در یک مسجدی بود ولی اهل اون محل نبود، اتفاقی مثلا اونجا رفته بود، این طور نیست که مفاد این روایت اون باشه. ولذا این عرض ما با اون چه مرحوم سید رضوان الله علیه فرموده و دیگران متابعت کردن خیلی هم متفاوته در نتیجه و حکم. و کیف کان، این راجع به قضیه وجوب صیانت نفس و از جمله وجوب فرار از بیماری ها، اونجایی که اگر شخص بخواد جایی قرار بگیره مبتلا میشه. و اما اون شق دیگر بحث که مسئله تعریض دیگران به ابتلا، اینکه شخص اگر قرار گرفتنش در جایی منشأ ابتلای دیگران میخواد بشه، دیگران رو میخواد مبتلا بکنه، بودنش منشأ بیماری دیگرانه، حالا به هر گونه ای. مثلا گفته میشه کسانی که مبتلا به بیماری های عفونی هستن مثل ایدز، اینها اگر ارتباطی داشته باشن با دیگران، ولو ارتباطات به اصطلاح جنسی، منشأ انتقال اون بیماری به دیگری میشه، که اون یکی از وجوه سرایت بیماری محسوب میشه. خب اگر بنا بشه کسی بگه لا عدوا، اصلا سرایتی هیچ وقت اتفاق نمیفته، نتیجه این میشه که اصلا خیال میکنید شما عدوایی در کار نیست، سرایتی در کار نیست، پس معاشرت من این نداره چون دیگری مبتلا نمیشه. ولی ما که این روایت رو به این معنا نپذیرفتیم، ولذا نتیجه این میشه که اگر بناس عدوا و سرایت یک واقعیتی است که به قول اونچه در کلام علامه مجلسی قبلا بهش اشاره شده از اصول پزشکی مقبول در اسلامه، نتیجه اینه که جایز نیست برای مکلف در موقعیتی قرار بگیره که دیگران رو مبتلا بکنه اگر خودش مبتلا است. و اگر مکلف همچین کاری رو کرد، اگر عمدن باشه، گناه هم کرده، اگر عمدن نباشه فقط گناه نکرده و الا اون جنایت به او استناد خواهد داشت و نتیجه اینه که جنایت غیر عمدیه است و ضمان و اون حالا چه دیه یا اموری که مربوط میشه به ضمان تلف در اون مورد محققه. یعنی اگر بنا بشه فرض کنید بیماری رو به حیوانی منتقل کرده نه به انسانی و اون حیوان در اثر این بیماری تلف بشه، خب ضامن قیمت اون حیوانه. اگر اون حیوان بیمار باشه نمیره، تلف هم نشه، عیبیست که به اون حیوان به سبب او وارد شده، اتلاف وصف سلامت اون حیوانه، این شخص ضامن خواهد بود طبق قواعد. چون ملاک در ضمان چیه؟ استناد جنایت از تلف یا از بین بردن وصف سلامت یا دیگر اوصاف، اتلاف عین یا اتلاف وصف عین از سلامت یا غیر سلامت، استنادش به شخص منشأ ضمانه. من اسرف مال الغیر فهو له ضامن. اگر بنا بشه به واسطه سرایت او کسی بمیره، قتل به او استناد داره، در استناد قتل و صدق استناد قتل به این شخص لازم نیست که الا و لابد چاقو برداره سر طرف مقابل رو ببره یا به خطا تیرش به او بخوره. اگر به واسطه معاشرت این شخص دیگری مبتلا بشه، استناد پیدا میکنه اون اتفاقی که افتاده به این شخص، همونطوری که اگر این شخص در خواب پاش بخوره به کسی، تلفی اتفاق بیفته، تلف مستند به اوست و او ضامنه. اگر در بیداری به غیر تعمد یا به تعمد منشأ جنایتی بشه ضامنه. اینجا هم طبق قاعده، یعنی نیاز به دلیل خاص نداره. فرقی در ضمان بین اسباب معهود و متعارف و غیر متعارف نیست و لذا فقها دارند در باب قصاص این که اگر به واسطه سحر و جادو شخص کسی رو تسبب به قتل او داشته باشه ضامنه، لازم نیست الا ولابد با اسباب متعارف مثل تیر و شمشیر جنایت واقع بشه. نه، اگر با سحرم باشه ضامنه. حالا جدای از اینکه بحث ادوا و سرایت سبب غیر متعارف هم محسوب نیست، سبب عادیه، سبب متعارفیه که منشأ سرایته و گفته میشه بعضی اشخاصی که مبتلا به بیماری ایدز هستن عمدن ممکنه خلاصه به خاطر عقده‌ای که دارن احیانن یا به خاطر انتقام جویی منشأ سرایت به دیگری بشن و اعلام نکنن به طرف مقابلشون این بیماری رو و دیگری رو هم درگیر این بیماری قرار بده. خب صدق میکنه که این شخص سبب قتل یا بیماری و اون جنایت واقعه شده. بر این اساس که استناد پیدا میکنه این جنایت به اون شخصی که سرایت به او شکل میگیره، عرض ما اینه که این نحوه از اضرار به دیگری و تعریض دیگری به ابتلای به بیماری به واسطه سرایت، این جنایت محسوب میشه ولو جنایت یسیره باشه. اولا کار حرامیه اگر عمدن شکل بگیره. ما ولو در وجوب حفظ نفس خود شخص اگر خود شخص میخواد بیمار بشه، ما گفتیم باید تفصیل داد که یه وقت بیماری در حد جزئیه مثل تب یک روز، خب گفتیم موجبی برای حفظ نفس از ضررهای جزئی وجود نداره، ولی اگر اون ضرر ضرر قابل اعتناییه مثل موت و مانند اون و به قول مرحوم آقایی جنایت علی نفس محسوب میشه، اینجاست که گفتیم صیانت نفس واجبه. این در مورد حفظ خود نفس. و اما نسبت به اضرار به دیگری، ذره المثقالش هم دیگه جایز نیست، چون انسان بر دیگری که ولایت نداره، اضرار به دیگران و جنایت بر دیگران ظلم به دیگری محسوبه، تعدیه و عدوانه. طرف رو ولو به کمترین ضرر دچار کردن، ضرر در حد حتی خدش مشروع نیست. ولذا در روایت داره که امام علیه السلام در بعضی از روایت برای بیان مطلبی، برای اینکه دست اون راوی رو یک فشار جزئی دادن برای بیان اینکه این هم عرش داره، از او استجازه فرمودن، که ظاهرا در رابطه با کتاب علیه که مشتمل بر همه احکام و از جمله مشتمل بر عرش کمترین خدش و کمترین ضرر، که همون عبارت از غمز و فشار در اون مورد خاصه که حضرت دست راوی رو فشار دادن، گفتن عرش این هم در کتاب علی وجود داره. بعد از آنی که از او استیزان کردن در اون غمز ید و فشار ید، به هر حال شکی نیست که اضرار به دیگری تعدیه بر او محسوب میشه، عدوان محسوب میشه، و اطلاقات ادله حرمت ظلم و عدوان و تعدی علی الغیر و اضرار به غیر و اتلاف مال غیر یا تعدی بر اشخاص، این مورد رو شامل میشه. کار کار حرامیه اینکه شخص احترام داره و حتی بر مرده شخصم کسی حق نداره کمترین تعدی بکنه. حرمت المؤمن میتن که حرمتی و هو حی، تا چه برسه شخص زنده. هیچ گونه تعدی ولو به ضرر یسیر و جزئی طبق اطلاقات ادله جایز نیست. این مقتضای صناعت در قضیه حرمت تعدی بر دیگران و حرمت به تسبیب ابتلای دیگران به بیماری، ولو بیماری جزئی، ولو یک ساعت سردرد، ولو نصف روز تب و سرما خوردگی، تا چه برسه بخواد ضرر ضرر جدی باشه. بر همین اساس اگر شخص این عمل از او اتفاق بیفته، یعنی اینکه دیگری رو مبتلا بکنه و منشأ ابتلای دیگران بشه، این جنایت محسوب میشه و منقسم میشه. جنایت او به سبب عدوا و سرایت منقسم میشه به اقسام جنایت عام که عمدی و خطایی و شبه عمدی، اقسامی که جاهای دیگه مطرح شده اینجا هم همون اقسام جاریه، اگر با توجه عمد و قصد با اون ضابطه ای که آیون گفتن، عمد اینه که خلاصه قصد بکنه جنایت بر دیگری رو، حتی اگر آلت موجب جنایت معمولا نباشه اما به قصد جنایت باشه عمده. ولذا در عمد گفتن کافیه احد الامرین، یا اون عمل مثلا کشنده باشه نوعا، یا به قصد کشتن. حالا کشتن هم یه مورده، دیگر جنایاتش هم همینه. ضابط اینه که اون عمل عمد بودنش منوط به احد الامرینه، یا این که نوعاً اون عمل منشأ اون جنایته، یا این شخص به قصد اون جنایت انجام میده ولو خود اون عمل نوعاً موجب جنایت نیست. ضابطه عمد و معمولاً این قرار دادن. در مقابل این که جنایت خطایی باشه که معنای خطایی هم اینه که اصلا به قصد جنایت نبود، اصلا فعل اصابت اون فعل مقصود نبود، مثل که تیری رو میزنه به طرفی به طرف دیگه ای میخوره، و شبه عمدم اینه که نه، فعل مقصوده اما جنایت به اون نحوی که واقع شده مقصود نیست. مثل این که معلم تأدیبا میزنه شاگردشو اما به ضربی که معمولا کشنده نیست اما اتفاق میفته. اینجام فرض بکنید این شخص شبه عمدش به اینه که اگر یک معاشرتی از شخص که معمولا کشنده نیست از او سر بزنه که اتفاقا کشنده باشه، اینم میشه شبه عمد. خلاصه تمام اقسام جنایت از عمد و خطا و شبه عمد در مورد سرایت و ادوا قابل تصویره. البته ما ضابطه عمد رو همونطوری که مفصل در بحث قصاص مطرح کردیم به اون نحوی که مشهور قائلن قائل نیستیم و معتقدیم که عمد یک معنای اوسع از اونیه که در کلمات دیگران مطرح شده، که حالا تفصیلش جای خود آیون خواستن به سایت مربوط به مباحث ما مراجعه کنن، این بحث رو اونجا مفصل برخورد میکنن و در این مجال بعضی از دوستان ما هم برخی از مقالات رو نوشتن در تکمیل و تأیید همین مطلب و بحث مفصل مثمر مهمیه که پیشنهادی هم شده که این بحث به صورت کرسی نظریه پردازی هم در یه مقطعی انشالله دنبال بشه. اگر خدا توفیق بده اینو انشالله در برخی از جلسات براش دنبال هم بکنن و دنبال بشه. به هر حال غرض اینه که سرایت و ادوا منقسم به این اقسامه، کما این که قضیه این جنایت به سبب ادوا منقسم به دو قسم مباشرت و تصویب هم میشه. یعنی این که گاهی وقتا قضیه جنایت بالعدوا مباشریه، بعید نیست مورد مقاربت در مثل مثلا ایدز اگر بنا بشه شخص با مقاربت بیماری رو به دیگری منتقل بکنه از اقسام مباشرت محسوب بشه، و گاهی وقتا ممکنه تسبیب محسوب بشه. ولی از اونجا که مهم نیست در ضمان ملاک نه مباشرت نه تسبیب بلکه استناده، ضابطه ضمان استناده و در استناد تفاوتی بین موارد مباشرت و تسبیب نیست، ولذا بحث این که حالا کدوم موردش مباشرته کدوم موردش تسبیبه و ورود در تفصیل بحث ضابطه تسبیب در قبال مباشرت اینجا بر ما مهم نیست. کما اینکه اقسام تسبیب گاه وقتا تسبیب قریب و بعید و وسائط اینا بر ما مهم نیست، چون ملاک در قضیه احکام جنایت از زمان همون مسئله استناد طبق قاعده و بعد از این دیگه حالا بقیه خصوصیات غیر از استناد که مباشرت، تسبیب، انواع تسبیب اینا دیگه مهم نیست دنبال کردنش اینجا، که البته در جای خودش مهمه برای اثبات اصل استناد، که بحث از این که این موارد از تسبیب آیا مضمون هست یا نه، اگر بنابشه در راستای تحقق استناد دنبال بشه اهمیت داره، و الا بعد از احراز استناد بحث از این که این مورد مباشری است یا غیر مباشری مهم نیست. بله در بعضی از موارد یه احکام خاصی داره مباشر نسبت به غیر مباشر، که در مثل آمر به قتل و مباشر قتل، که آمر یحبس و مباشر یقتص منه، اونم علا تفصیل که در جای خودش محرر و مقرره که ضابطش چگونه است. ولی به هر حال مهم احراز استناده، اینو در پایان مطلب عرض بکنم. استناد ضابطه زمان هست اما استناد احتمالی کافی نیست، باید احراز بشه، ولذا به صرف شاید شاید منشأ جنایت این آقا بوده این سبب زمان نمیشه. مهم اینه که احراز بشه که این جنایت به سبب ادوا و سرایت از این شخص مثلا بوده، حالا چه عمدن چه غیر عمد، ولذا با فرض احراز استناده که نوبت میرسه به ترتیب اون احکام زمان و اقسام احکام، که از جمله حتی قصاص هم هست، نه فقط در موارد استناد جنایت دیه ثابت میشه، خسارت مالی ثابت میشه، نه اصلا طبق قواعد اونجایی که اگر جنایت به غیر ادوا بود منشأ قصاص بود، اگر به ادوا و سرایت باشه با ضابطه عمدش منشأ قصاص هم خواهد بود، چون دلیلی بر استثنای جنایت عمدیه جنایت عمدیه خاص از این عموم ادله قصاص نداریم. قاتل قد جعلنا لولیهی سلطانا، حالا این قاتل قتلش به هر گونهی میخواد باشه، به ادوا و سرایت باشه یا به گونهی دیگری باشه، به مباشرت باشه یا به تسبیب باشه، تمام اقسام موارد تسبیب هم اینجا قابل تصویره. مثلا یه شخصی که خودش سالمه یه بیماری رو که جاهل اون بیمار به بیماری خودش به بیماری مصری خودش اونو وادار بکنه بره یک جایی که دیگری رو گرفتار کنه، این از موارد تسبیبه. ولذا در همین موردی که الان ابتلای به این بیماری های جدید اتفاق افتاده، اگر بنابشه این بیماری توسط برخی از کشورها پخش شده باشه به این که اشخاص بیمار رو که اونا نمیدونستن مبتلای به این بیماری هن به مناطق دیگری فرستاده باشن به قصد این که جاهای دیگر رو آلوده کرده باشن، قاتل محسوب میشن. و قاتل عمد محسوب میشن، ولو مباشر اون بیماری بود که بیماری رو منتقل کرد. اما در تعارض بین سبب و مباشر در بعضی از موارد به قول آیون سبب که اقواست، به تفصیلی که در کتاب قصاص مطرح کردیم که مرحوم محقق در شرایع هم در اقسام تسبیب بحث و مفصل مطرح فرموده، حکم تابع عنوان استناده و در این موارد غمان هم به این بیانی که گفته شد حتی قصاص ثابته. والحمدلله رب العالمین.
متشکرم از لطفتون. آقای مرتضوی نسبت به اون روایت علی بن جعفر باز یک تعلیقی زدن، بنده متن عبارتشون رو میخونم، حضرت علی اظهار نظر بفرمایید. ایشون میفرمایند که چرا امام علیه السلام به مسجد محل شخص اشاره میکنند با وجود اینکه میشد به امکنه دیگر هم اشاره کرد، و طبق فرموده استاد مسجد محل به عنوان اماره‌ای بر شیوع وبا در این روایت آمده است، ولی حضرت می توانستن به اماکن دیگری غیر از مسجد نیز اشاره کنند. علی الظاهر همان فهم علامه مجلسی و مرحوم سید بس برخی از محشین و عروه صحیح است که در مسجد خصوصیتی دیدند، نه اینکه مسجد صرفا اماره‌ای برای نشان دادن شیوع بیماری باشد، و معید یا دست کم شاهد بر این مدعا همان ذیلی است که در ادامه روایت از مدارک العروه مرحوم اشتهاردی دیشب خوندیم که ان المساجد ملاذ و عباد الله.
بله، عرض کنم که آیون که دیشب دیدن که اون ذیل روایت نبود، اصلا اون روایت نبود، اون بله. اون کلام آقای اشتهاردی بود، اصلا روایت نبود و نه ذیل روایت بود نه روایت بود، برداشت اون مؤلف بود شاید از بعضی از روایات، اینکه مسجد ملاذ و عباد الله اصلا ربطی نه به اون روایت داشت نه روایت دیگری، اون یک برداشتی بود ایشون. و دیشب که این مطلب به نظرم روشن هم شد، نمیدونم هنوز ایشون اصرار دارن اون جزء روایت علی بن جعفره.
بله بله، نظر بنده مطلب روشن بود، اما معذره که ایشون هنوز اصرار دارن.
بله، این نسبت بله این نسبت به اون مطلب. و اما اینی که ایشون فرمودن چرا مسجد رو گفتن، خب سابق حسینیه که نبوده، یکی از جاهای اجتماعات و یکی از مراکز اجتماعاتی که در حد محله مسجد بوده دیگه. اینا یه بازار داشتن، بازار شهر داشتن، مسجد جامع داشتن، بعدم مسجد محله. خب این که چرا مسجد رو ذکر کرده در روایت، خب از باب این که اون فرد شاخصه یا حتی منحصره محل اجتماعی که معمولا وجود داشته مسجد محل بوده، ولذا حضرت اونو ذکر کردن که متفاهم و عرفی ازش اینه که اذا کان فی مسجده الذی یصلی فی، همونی که عرض کردیم که فرمودن چرا مسجد رو ذکر کردن. حالا اگر مسجد رو نمیخواستن بفرماد امام برای این جهت، کجا رو به عنوان محل اجتماع ذکر بکنه که مناسبت عرفی هم با اون جهت محفوظ باشه. بله
بسیار خوب. اطلاع می فرمایم که خب عمالیت بازار بر شیوع بیماری بسیار بیشتر و واضح‌تر است.
خب بله دیگه، من که قبول دارم عمالیت بازار بیشتره، ولی نیاز نیست در حد بازار باشه، یعنی اگر بنا بشه هنوز به مرکز شهر، به بازار شهر، به مسجد جامع نرسیده، حضرت میخواد بگه اگر در یه محله‌ای واقع شدم اون محله رو باید قرنطینه بکنن ولو به بازار و مرکز شهر نرسیده. یعنی این روایت خیلی روایت گویاییه که اگر در یک مجمعی ولو مجمع در حد محله باشه، اتفاق افتاد اون محله باید دیگه قرنطینه بشه، لا یخرج این شخص دیگه از اون محله. در حالی که اگر حضرت معیار رو مسجد جامع یا بازار قرار میدادن، این معناش اینه که تا به بازار و مرکز شهر نرسیده ولو محلات متعددی گرفتار شدن، هنوز قرنطینه در کار نیست. من به نظرم این روایت اصلا خودش ضابطه رو داره بیان میکنه. ضابطه اینه که در یک مجمعی که اون مجمع در حد واحد محله است، در حد مسجد محله و مسجد اون منطقه شخص محسوب میشه.
بسیار عالی، متشکرم استاد. دو شب دیگه ما در خدمت حضرت عالی هستیم و این بحث ادامه دارد، فردا شب و پس فردا شب.
انشاءالله در خدمت آقایون هستم، انشاءالله موفق باشید. از همه آقایونم التماس دعا هستم، سالم باشید ان شاء الله. خدا حافظ شما. خدا حافظ.